کرامت انسانی یکی از بنیادی ترین مفاهیم در حقوق معاصر است و به عنوان شالوده بسیاری از قواعد، اصول و نهادهای حقوقی شناخته می شود. در نظام‌های حقوقی نوین، کرامت انسانی نه تنها یک ارزش اخلاقی بلکه یک اصل الزام آور حقوقی به شمار می رود. کرامت انسانی به معنای ارزش ذاتی و غیر قابل سلب هر انسان است. ارزشی که مستقل از نژاد، جنسیت، ملیت، وضعیت اجتماعی یا سیاسی افراد وجود دارد. در حقوق بین الملل معاصر کرامت انسانی جایگاه محوری دارد. از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دیباچه خود شناسایی کرامت ذاتی انسان را اساس آزادی، عدالت و صلح می‌داند. میثاق‌های بین المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که به احترام به حیثیت و کرامت انسان تأکید دارند. کنوانسیون منع شکنجه که هر گونه رفتار تحقیرآمیز و غیر انسانی را ناقض کرامت انسانی می‌داند. از سوی دیگر بسیاری از قوانین اساسی نوین کرامت انسانی را اصل بنیادین نظام حقوقی قرار دادند. در برخی کشورها کرامت انسانی غیر قابل تعرض و مقدم بر سایر حقوق اعلام شده است. در نهایت در نظام حقوقی نوین کرامت انسانی ستون فقرات حقوق بشر و حقوق اساسی است و بدون آن عدالت، آزادی و حاکمیت قانون معنای واقعی خود را از دست می دهد. احترام به کرامت انسانی معیار مشروعیت قوانین و عملکرد دولت ها در دنیای معاصر محسوب می شود. سلام و درود بر شما بیننده ها و شنونده های عزیز برنامه پادکست کرامت انسانی. خرسندم که در یکی دیگری از برنامه های پادکست کرامت انسانی به یکی از محوری ترین مباحث پرداختیم و قرار است که در این برنامه پیرامون جایگاه کرامت انسانی در نظام حقوقی نوین بحث و گفتگو داشته باشیم. مهمان خیلی عزیز و گرامی من استاد شهلا فرید، استاد دانشگاه است که با ایشان پیرامون موضوعات مرتبط به این مسئله و سوالاتی که در این رابطه خلق می شود بحث و گفتگو خواهیم داشت. از همه شما خواهشمند هستم که تا اخیر ما را همراه و همگام باشین تا از مباحث ارائه شده در این برنامه برای شما مفید و مؤثر واقع گردد و بهره‌مندی صورت گیرد. جناب استاد گرامی سلام به شما، وقتتان بخیر. بسیار سپاس از این که فرصت گذاشتین و به برنامه کرامت و با برنامه پادکست کرامت انسانی با ما پیوستن. اجازه بدین در گام نخست از شما بپرسم که به نظر شما کرامت انسانی یعنی چی؟
من فکر میکنم که کرامت انسانی ارزشی است که انسان ها صرفا به دلیل انسان بودن از اون مستفید است، نه به سبب نژاد، جنسیت، دین، ملیت یا موقعیت اجتماعی شد. چون کرامت انسانی به معنای ارزش ذاتی یا غیر قابل سلب و برابر همه انسان ها است. پس تمام انسان ها از کرامت انسانی برخوردار است. کرامت انسانی وقت ما میگیم ارزش است برای خود انسان ها و صرف به خاطر انسان بودن گناه دارن. پس جنسیت نمیتونه ایر تغییر بده یا دین نمیتونه تغییرش بده یا ملیت نمیتونه، حتی موقع اجتماعی هم نمیتونه تغییر. پس خودش یکی از ویژگی‌های اصلی خصوصیت انسان بودن است. گفتم می‌تونیم که کرامت انسانی خودش هم دارای ویژگی‌ها و اصول است که انسان‌ها چون را کسب می‌کنند یا در مرجع اکتساب از او قرار می‌گیرند. از این خاطر ما گفتم می‌تونیم کرامت انسانی بعض ویژگی‌ها دارد. یعنی اولی ویژگی کرامت انسانی ذاتی است. یعنی کسبش نکرده انسان‌ها. هیچ وقت هم انسان ها نباید در معرض کسب کرامت انسانی قرار بگیرن، چون ذاتی است، جز از ارزش انسان بودن انسان هاست، غیر قابل سلب است. حتی وقتی یک انسان جرم را مرتکب میشه یا خطای را مرتکب میشه، جرم و خطا نمیتونه از کرامت انسانی یک انسان بکاهد یا او را سلب کنه. اصلا دیل آزم گفته میتونیم که غیر قابل سلب است. همچنین اصل دیگه کرامت انسانی برابری است یا برابر است. هم انسان ها به یک اندازه از او برخوردار هستند. همینطور که قبلا در تعریف کرامت انسانی من گفتم که نه نژاد، نه جنسیت، نه دین، نه ملیت، نه ثروت و نه موقف اجتماعی میتونه که او رو تغییر بده. کل انسان ها برابر از کرامت انسانی باید برخوردار باشد. حتی ما گفته میتونم انسان که هنوز در بطن مادر خود از بنوانیت نطفه که انسان میشه بعدن انکشاف میکره و انسان میشه به او هم احترام موجود است. مادر موظف است که برای انکشاف جنین در بطن خود مسائل رو در نظر بگیره که اینوان انسان او وقت دولت میشه بزرگ میشه روح روان آرام باشه. حتی این البته نظر شخصی است که حتی فکر میکنم که انسان ها قبل از تولد شدن خود به دنیا هم والدین مجبور هستند بر از اینا به خاطر کرامت انسانیشان بر از اینا حقوق قائل شدن. و همچنان ما گفتم میتونیم که یکی از ویژگی های بسیار اساسی کرامت انسانی خود بنیاد حقوق و آزادی ها است که کرامت انسانی میتونه به عنوان یک بنیاد بر حقوق انسان ها و بر آزادی های انسان ها متبلور شود در جامعه.
کرامت انسانی چه جایگاهی در فلسفه حقوق نوین دارد؟
در فلسفه حقوق نوین من فکر میکنم که کرامت انسانی سنگ بنا یا منشه مشروعیت حقوق و قوانین میتونه محاسبه شود، چون یک جایگاه کلیدی که در مبنای حقوق خود کرامت انسانی داره ما او را در اینجا در فلسفه حقوق نوین دریافت کرده میتونیم که مبنای حقوق بشر است. حقوق مانند حقوق بشر رفت ما میگیم حقوق مانند حق حیات، حق آزادی، حق من شکنجه، برابری در برابر قانون، همگی از کرامت انسانی ناشی میشه. پس از این لحاظ ما گفتم میتونیم که در فلسفه حقوق نوین مبنای حقوق بشری کرامت انسانی است. همچنین وقت شما اعلامیه جهانی حقوق بشر را مطالعه میکنین با صراحت با کرامت انسانی، متن اعلامیه جهانی حقوق بشر با صراحت با کرامت انسانی آغاز شده که حتی کرامت انسانی میتونه محدود کننده قدرت دولت ها باشه. چون دولت ها حتی به نام امنیت یا نظم عمومی حق ندارن کرامت انسانی را نقض کنن. ممنوعیت شکنجه و بردارداری و تحقیر انسان از همی اصل ناشی میشه که میار حتی میار تفسیر قوانین هم قرار گرفتن میکن. در حقوق اساسی نوین مثال کلان میتونه آلمان باشه که کرامت انسانی را میار اصلی تفسیر قوانین قرار داره. همچنین خود چون ما وقت قوانین اساسی مصوب سال 382 افغانستان مطالعه میکردیم در اونجا کرامت انسانی حفظ شده بود. مثلا در یکی از مواد از اونا از شما مطالعه میکنین که حقوق زن و مرد در برابر قانون، حقوق را که برای زن و مرد اونا قائل شده بودن در قانون اساسی افغانستان گفته شده بود که زنان و مردان در برابر قانون دارای حق مساوی هستند. این خود نشان میداد که در حقوق اساسی نوین که مثال کلان کشور آلمان است کرامت انسانی را معیار اصلی تفسیر قوانین قرار داده و کشورهای کوچک مثل افغانستان وقت دموکراسی تجربه کردن وقت خود ارادیت در چوکات قانون مطالعه تجربه کردن اینکه شما میبینید که بهترین مثالش خود قانون اساسی افغانستان. و حتی ما گفتم میتونیم در جامعه انسانی هر قانونی که کرامت انسانی را نقض کنه فاقد مشروعیت است و میتونه قانون چون پیوند میان اخلاق و حقوق است، کرامت انسانی نقطه اتصال ارزش‌های اخلاقی با قواعد حقوقی الزام آور شده میتونه. با وجه که قوانین الزام آور است ولی هیچگاه الزامی بودن قوانین نمیتونه کرامت انسانی را نقض.
تشکر جناب استاد. آیا کرامت انسانی یک مفهوم اخلاقی هست یا یک اصل حقوقی الزام آور؟
میتونیم در رابطه با کرامت انسانی بگویم که کرامت انسانی هم یک مفهوم اخلاقی است و هم یک اصل حقوقی الزام آور. مثلا به عنوان مفهوم اخلاقی کرامت انسانی ریشه در فلسفه اخلاق دارد. به ویژه وقتی شما در اندیشه های کانت مطالعه کنید و دریافت میکنید که کرامت انسانی ریشه در فلسفه اخلاق دارد. انسان دارای ارزش ذاتی و غیر ابزاری میداره. در فلسفه کانت شما میبینید که انسان ها دارای ارزش ذاتی و غیر ابزاری هستند. و حتی امروز شما در جامعه در جامعه های پیشرفته که دموکراسی تجربه کرده شما این را احساس کرده می که انسان ها دارای ارزش ذاتی خود است و غیر ابزاری دانسته می شود. میتونیم ما بگوییم که کرامت انسانی معیار داوری اخلاقی درباره رفتار فردی و اجتماعی قرار گرفته میدان. به عنوان یک اصل حقوقی الزام آور ما هیچگاه نمیتونیم که به خاطر الزامی که در رابطه با حقوق و اصول حقوقی وجود داره که کرامت انسانی را نقض کنه. در بسیاری از قوانین اساسی کشورها تصریح شده همچنان در اسناد بین المللی حقوق بشر جایگاه بنیادین خود داره. مبنای تصمیم های دادگاه های داخلی و بین‌المللی حتی ما میتونیم بگوییم که کرامت انسانی است. در یک جنبندی اگر ما از بحث کرامت انسانی جنبندی کنیم در گفتار خود، من فکر میکنم که کرامت انسانی پل است میان اخلاق و حقوق. از یک سو ارزش بنیادین اخلاقی است و از سوی دیگر یک اصل الزام آور حقوقی که دولت ها به رعایت از او مکلف هستند. باید اصول را که خودشون میسازند اون اصول باید رعایت کنند تا قدرت نشه که قدرت سبب نقض کرامت انسانی شود، یا زمانی که هر فردی در رأس قدرت قرار میگیره و قدرت تجربه و تمثیل میکنه به خاطر نظم و امنیت جامعه، نباید او معیار کرامت انسانی را زیر پا بگذاره. با وجودی که اصول حقوقی از اصول الزام آور هستند، ولی الزام آور بودن اصول حقوقی نمیتونه که یک دلیل یا یک عامل برای نقض کرامت انسانی باشه.
بسیار خوب، جایگاه کرامت انسانی در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر چگونه تبیین شده است؟
وقتی در رابطه با اسناد بین المللی و قوانین اساسی اکثر کشورها بحث کردم یا نام گرفتم، یا علاقل کنم در اکثر کشورهای جهان در قانون اساسیشون بر اصل کرامت انسانی انسانها توجه صورت گرفت. یعنی به این سبب گفته میتونم که او منشأ گرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر. جایگاه کرامت انسانی را ما در اسناد بین‌المللی میتونیم به وضوح مطالعه کنیم و بچشیم، چون کرامت انسانی شالوده از اسناد بین‌المللی حقوق بشر است. مثلا زمانی که شما اعلامیه جهانی حقوق بشر را مطالعه میکنید، در مقدمه در دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1940 شما در شناسایی کرامت ذاتی و حقوق برابر و سلب ناپذیر همه اعضای خانواده بشری شما دیده میکنید. حتی در ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر ما مطالعه میکنیم و میبینیم که همه انسان ها آزاد جامعه میشن و اساس کرامت و حقوق با هم برابرند. این ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر است که به وضوح دیده میشه که چگونه تعریف از کرامت انسانی به حیث یکی از خصوصیات ذاتی انسان اشاره کرد. و مثل وقت شما میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو مطالعه کنید، کرامت انسانی مبنای اصول میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. مثلا من شکنجه رو شما نمیشه مطالعه کرده میتونید من رفتار تحقیرآمیز حق دسترسی به دادرسی یا به محکمه عادلانه رو شما میتونید در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی مطالعه کنید. همچنین در میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی هم ما چند اصل را در رابطه با کرامت انسانی که ما در اینجا به قسم مثال ارائه کردم شما مطالعه کرده میتونید. پس دیده میشه که جایگاه کرامت انسانی در اسناد بین المللی حقوق بشری به شکل بسیار برجسته‌اش تبیین یافته و رهبرای دولت ها یا مسئولین دولت ها در پای از او امضا کردند که برای هر نوع نظم و امنیتی که ما در جامعه بر انسان ها را تامین میکنیم در جامعه مخصوص هر کشور یا در یک جغرافیای سیاسی خاص مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی مرتبط به اعلامیه تعهد داریم که کرامت انسانی را معیار یا اصل پذیرفته شده در تمام حقوق الزام‌آور یا قوانین الزامی در کشورهای خود تثبیت شود. پیشتر تاکید مبنی است که خود دولت‌ها یا مسئولین دولت‌ها برای آوردن نظم در جامعه در پای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی همچنان میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی امضا کردن، یعنی عملی کردن از اون در توسط قوانین ملی خود در کشورها تعهد کردن برای در سطح جهان برای با حفظ اعلامیه جهانی حقوق بشر. چون وقت ما در میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مطالعه میکنیم، کرامت انسانی مبنای از این میثاق هستند. مثلا حق کار شایسته برای فرد، حق آموزش، حق تامین اجتماعی، اینو کلش از جمله اصول است که میتونه کرامت انسانی رو در تطبیق از این میتونه کرامت انسانی رو در جامعه نهادی نبسازه. کرامت انسانی حتی ما گفته میتونه منبع حقوق بشر است، نه وابسته به دولت ها و نه قابل تعلیق در شرایط دولت، یعنی در هر آلتش دولت ها باید در رعایت و احترام کرامت انسانی متوجه از این امر باشن که در هیچ وضعیت نمیتونن که او رو در حالت تعلیق قرار بدن یا از او بگذرن.
تشکر جناب استاد. کرامت انسانی چه نقش در قانون اساسی نظام های حقوقی نوین دارد؟
قسمت بیشتر هم مثال دادم، در زمان های وقتی نوین کرامت انسانی یک اصل بنیادین و بلندتر از هر دستور دیگه هست که نقشای اصیل مثل اصل راهنما در قوانین اساسی نظام های حقوقی نوین داشته او را نقش ایفا کن. چنانچه وقت ما اصل راهنما را در قانونگذاری میبینیم و باید در قانونگذار او را در نظر میگیره، او حفظ کرامت انسانی است. من به حیث یک کسی که در کمیته قانون در افغانستان کار میکنم، تاکید من به حیث یک فعال حقوق بشر همیشه به این بود که نباید اصل الزامی اصول از حقوق یا از قوانین کرامت انسانی را زیر سوال قرار داد و حتی معیار کنترل قانون اساسی در بسیاری از کشورها میتونه کرامت انسانی باشه. هر قانون یا هر تصمیم دولتی که کرامت انسانی را نقض کنه میتونه غیر قانون اساسی اعلام شد. از این خاطر است که شما در قانون اساسی مصوبه سال 1382 افغانستان را مطالعه کرده میتونید که در اینجا به وضاحت گفته شده که در هم در مقدمه و هم رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد از قانون اساسی افغانستان برش تاکید شد. زمانی که یک قانون در نظام حقوقی نوین تاکیدش بر رعایت اصول حقوق بشر است، چون کرامت انسانی، حفظ کرامت انسانی و احترام به کرامت انسانی یکی از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر است، من فکر میکنم که در نظام های حقوقی نوین، خصوصا در قوانین اساسی نظام های حقوقی نوین، این اصل به صورت یک اصل بنیادین پذیرفته شده و حفظ و رعایت کرامت انسانی را نمیتونن دولت ها در مقابل تعهد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مثلا به این میدانن را نقض کنن. معمولا این چه بسیار به حیث یک اصل بسیار برازنده شما مطالعه کرده میتونین که مبنای حقوق بنیادین حقوقی انسان ها را تشکیل میده که بارد است حفظ حق حیات یا احترام به حق حیات دیگران، آزادی های اساسی، ایمن شکنجه، همان که به کرامت انسانی استوار است. وقتی شما این نمونه ها را از یک شاخص در قوانین اساسی میدونید، از قوانین اساسی نظام های حقوقی نوین بر رعایت و حفظ کرامت انسانی تاکید دارد. من بازم میتونم قانون اساسی آلمان در این مورد نمونه را کنم که میتونم بگویم که قانون اساسی آلمان در ماده یک خود گفته کرامت انسان مسئول است و احترام و حمایت از آن وظیفه همه قدرت های دولتی هست. شما این اصل در قانون اساسی مصوبه 1382 افغانستان هم مطالعه کرده میتونید. پس من گفتم میدونم که در حقوق اساسی نوین کرامت انسانی نه یک شعار اخلاقی است، بلکه یک قاعده الزام آور است در نظام های حقوقی نوین که در قوانین اساسیشان رعایت شده.
بسیار خوب، آیا کرامت انسانی به عنوان اصل بنیادین در حقوق عمومی شناخته می شود؟
ما گفته میتونیم که کرامت انسانی به طور قطعی به عیس اصل بنیادین در حقوق اساسی نوین در نظر گرفته شده یا ساخته میشه. مثلا اگر ما در اینجا دقت کنیم، یک توضیح حقوقی داشته باشیم، در نظریه ها و عمل حقوق اساسی معاصر و کرامت انسانی را بعد از جستجو دریافت کرده میتونیم، چنانچه اصل بنیادین است. در اکثریت قوانین اساسی در نظام های حقوقی نوین یک اصل بنیادی حفظ کرامت انسانی است یا به طور قطعی به حیث یک اصل بنیادی شناخته شد. چنانچه وقت ما شالیده و مبنای حقوق میبینیم که حقوق و آزادی های اساسی است، مشروعیت قانونگذاری است، حدود اختیارات و قدرت دولت است، اصل فرادستوری، اینا کنش به از یک اصل فرادستوری محسوب میشن. از این لحاظ ما گفته میتونیم که هیچ قانون عادی نمیتونه او را نقض کنه، چون وقتی بر سایر اصول قوانین کرامت انسانی برتری داره و در سایر اصول و قواعد اساسی در قانون اساسی ذکر شده، پس او را هیچ قانون عادی هم نمیتونه نقض کنه. حتی در وضعیت های اضطراری همچنین ما گفته میتونیم که کرامت انسانی قابل تعلیق حتی نیست. پس در وضعیت های که قوانین اساسی حفظ کرده باشه یا تاکید بر حفظ کرامت انسانی کرده باشه، حتی در وضعیت های اضطراری هم غیر قابل تعلیق است حفظ و احترام به کرامت انسانی انسان ها. و خود یک اصل دیگه که میدونه او را حفظ کنه، موجودیت محاکم قانون اساسی یا نهادهایی است که بیشتر کوشش میکنن که اگر در قانون اساسی استناد به کرامت انسانی شده نتانسته باشه، قوانین جمله قوانین ناقض شأن و ارزش انسانی است که این را باطل اعلام میکنند و خود دادگاه‌های قانون اساسی و محاکم قانون اساسی در بسیاری از کشورها، کمیشن‌های قانون اساسی در بسیاری از کشورها دقت بیشتر بر تفسیر قانون اساسی میکنند که هرگاه در تفسیر قوانین اساسی حتی اگر ارزش انسانی و کرامت انسانی در نظر گرفته نشود، او قوانین اساسی را باطل اعلام میکند.
تشکر جناب استاد. آیا کرامت انسانی در نظام حقوقی نوین با چه چالش ها، موانع و محدودیت های مواجه است؟
ولی هم نباید بگذاریم و نباید چین پوشی کنیم که با وجود که نظام های حقوقی نوین کرامت انسانی را یکی از اصول بنیادین پذیرفتن، اما در عمل و چالش های جدی و نظری و عملی رو باید است. این چالش ها را ما میتونیم بگوییم که کرامت انسانی مفهوم کلی و انتزاعی است در نزد بعض نظام ها، یا یک نوع ابهام مفهومی و تفسیری در رابطه با کرامت انسانی از لحاظ مفهوم کلی و انتزاعی وجود دارد. تعریف واحد و مورد توافق جهانی در این رابطه وجود ندارد. این ابهام می تواند که باعث تفسیرهای سلیقه‌ای قضات، استفاده ابزاری دولت ها از مفهوم کرامت شد. نظام فکر می کنم که یک تعریف واحد که کل جهان در او توافق داشته باشد در مفهوم کرامت انسانی باید صورت میگیره. و من این به حسی یک چالش فکر میکنم که چرا تا هنوز هم کرامت انسانی مفهوم کلی و انتزاعی هست. تعریف واحد و مورد توافق جهانی در این رابطه وجود ندارد. لذا هر زمانی که ما این به عنوان یک چالش برای نهادی نشدن حفظ رعایت که کرامت انسانی در نظام های نوین حقوقی مطالعه میکنیم و یکی در نظر بگیریم. یا اگر سوال کنیم ما که چالش ها چگونه یک مفهوم اخلاقی کلی و معیار حقوقی دقیق تبدیل کردن، گفته میتونیم که تعارض با امنیت و منافع عمومی اینجا وجود داره. در شرایط بحران تروریسم، جنگ و وضعیت های اضطراری را دولت ها بیشتر برش تاکید میکنند. دولت ها کرامت انسانی را فدای امنیت میکنند. توجیه شکنجه یا بازداشت های نامحدود یا نظارت گسترده به نام امنیت صورت میگیره، که خودش یکی از چالش های بزرگ در رابطه به نهادی نشدن کرامت انسانی در نظام های نوین دانسته میشه. لذا فکر میکنم که چگونگی تامین امنیت بدون نقض کرامت انسانی هنوز در نزد جهان و نزد بسیاری از قدرتمندای نظام های سیاسی علامه سوالیه داره. یا ما میتونیم بگیم که نسبیگرایی فرهنگی در برابر جهان شمولی کرامت انسانی هنوز هم در نزد بعض دولت ها وجود داره. برخی از دولت ها کرامت انسانی را وابسته به فرهنگ، دین یا سنت می دانند. این امر به ادای جهان شمول بودن کرامت انسانی تعارض ایجاد می کند. پس یکی از چالش های بسیار کلان نقض کرامت انسانی خود موجودیت تعارض است که در رابطه با تعریف فرهنگی کرامت انسانی دولت ها فکر می کنند که یا برخی دولت ها کرامت انسانی را وابسته به فرهنگ و دین یا سنت می دانند. بذار یک چالش کلان در برابر نهادی نشدن یا حفظ کرامت انسانی در بسیاری از نظام های حقوقی قرار گرفته. و یک چالش کلان است که آیا کرامت انسانی جهان شمول است یا فرهنگی است. اگر ما تعریف فرهنگی برای کرامت انسانی میدیم و نمیتونیم کرامت انسانی را جهان شمول بسازیم، این خودش مشکلات را به بار میاره. مثلا پیشرفت فناوری و تعدید کرامت انسانی، شما میبینید که هر قدر فناوری انکشاف پیدا میکنه کرامت انسانی در بسیاری از موارد نقص میشه، زیر تاثیر قرار میگیره. مثلا هوش مصنوعی یا داده های کلان که در نظارت دیجیتال وجود داره، انسان ها رو به داده های هوش مصنوعی ما تقلیل میدیم. یا فناوری های زیستی یا دستکاری ژنتیکی شبکه سازی، اینا کلش موارد هستن که ما میتونیم بگیم که کرامت انسانی تهدید میشن یا زیر یک تهدید قوی قرار داره.
بسیار خوب. به نظر شما کرامت انسانی در مواجهه با فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، نظارت دیجیتال، زیست فناوری ها چگونه باید حمایت شود و یا چگونه باید مورد حمایت قرار گیرد؟
از نظر من چالش بزرگ برای حفظ کرامت انسانی در عصر فناوری وجود داره و امکان داره به حیث یک چالش ما فناوری را بگوییم که در حفظ کرامت انسانی نقش خوبی را نمیتونه ایفا کنه. در عصر کنونی نابرابری های ساختاری و اقتصادی، فقر شدید، تبعیض جنسیتی و نژادی کرامت انسانی را عملا تهدید میکنه یا بسیار وسط پایین قرارش میده. حقوق برابر که تنها در روی کاغذ است، نابرابری در واقعیت وجود داره. اینا کل چالش ها هستن که ما یا در عصر فناوری هم تجربه میکنیم. اکثرا زنا و اطفال در عصر فناوری کرامت انسانیشون نقض میشه و در بسیاری از موارد شما ببینید با استفاده از فناوری های جدید سلب اختیار انسانی صورت که کلش میتونه نقض کرامت انسانی باشه. چگونه کرامت انسانی را از سطح شعار به واقعیت اجتماعی ما تبدیل کنیم؟ کار را که ما باید انجام میدیم توجه بیشتر به این باشه که ما کرامت انسانی را از سطح شعار ببریم به طرف واقعیت های اجتماعی. و ما فکر میکنم که وقتی ما برای واقعیت های اجتماعی فکر میکنیم چالش های اجرای عملی حفظ کرامت انسانی بیشترتر میشه، چرا فاصله بسیار جدی میان قوانین اساسی که از لحاظ شکل بسیار زیبا باشه و اجرای ضعیف یا گزینشی. از او یک تجربه کلان در خود افغانستان بود که وقتی شما قانون مساوات سال 1382 افغانستان را میخوندین از لحاظ شکل و از لحاظ ماهیت و از لحاظ اصول خود که چقدر تاکید بر برابری و اصل حفظ کرامت انسانی و اصل حفظ معیارهای حقوق بشری نبوده بود، ولی اجرای ضعیف از او سبب شد که ما به اون نتیجه کلی در افغانستان نرسیم، چون زهر نهادهای مستقل قضایی از یک سو در افغانستان وجود داشت و همچنان اجرای ضعیف قانون و خود پلیس به عنوان یکی از ناقضین حقوق اساسی یا ناقضین قانون اساسی در افغانستان دانسته میشید. مثلا چالش های اجرای از این که چگونه ما کرامت انسانی را از سطح شعار به واقعیت اجتماعی تبدیل کنیم، در این راستا چالش های بیشتر وجود داره. پرسش اینجا مطرح میشه که در نظام های حقوقی نوین حمایت از کرامت انسانی در مواجه با فناوری نوین از طریق اصول حقوقی یا قواعد قوانین تنظیم میکنه اصول و نظارت نهادی انجام میشه، هرچند این حمایت هنوز با چالش ها همراه است، ولی چگونه ما میتونیم که در حفظ کرامت انسانی در نظام های حقوقی نوین موفق باشیم؟ چون اگر ما در اینجا تحلیل حقوقی داشته باشیم بسیار مسائل مطرح میشه، مثلا اصل محوری حمایت در کجاها باید در نظر گرفته شود. انسان در مرکز فناوری در خدمت از او قرار داره. اصل بنیادی در حقوق نوین این است که فناوری باید در خدمت انسان باشه، نه انسان در خدمت فناوری. ولی یک از چالش های کلان عدم حفظ کرامت انسانی در نظام های حقوقی نوین مواجه با فناوری، شما میبینید که امروز انسان ها در خدمت فناوری قرار گرفته تا یک فناوری در خدمت انسان قرار بگیره. فناوری ها باید در خدمت انسان ها باشد، نه اینکه انسان در خدمت فناوری. بنابراین من فکر میکنم هر فناوری که انسان را به داده ابزارها یا شی تقلیل میده، این به ضرر کرامت انسانی است. اختیار حریم خصوصی یا شأن انسانی را نقض میکنه. نقض شأن انسانی یا نقض حریم خصوصی انسان با کرامت انسانی ناسازگار تلقی میشه. در عصر فناوری شما به وضوح در اکثر موارد دیدم. پس چگونه میتونیم که ما اصول و شفافیت را به وجود بیاریم که ما بتونیم کرامت انسانی انسانها را در مقابل تصمیم های مهمه که مبتنی بر AI از یا راست فناوری است، چگونه ما میتونیم که حفظ کنیم کرامت انسانی رو در مقابل از این؟ من فکر میگنم یک چیز مهمی که وجود داره این است که ما نباید تصمیمهای نهایی را کاملا به ماشین بسپاریم. وقتی ما یک سپرده های ماشین را در نظر میگیریم و یک استراتژی یا یک پلان یک قانون میسازیم، این به این مفهوم است که در اصل فناوری انسان ها به ماشین تسلیم شدند و حق هزینه ندارن که خودشان ماشین به چالش بکشن، بلکه بیشتر کوشش میکنن که چالش ها را ماشین بر از اینا به وجود بیاره که خودش کرامت انسانی را زیر سوال قرار دادن میدونه. پس اگر ما برای جلوگیری از تقلیل انسان به یک خروجی الگوریتم که میگن یا خود حمایت از انسان ها در مقابل ماشین یا حمایت از کرامت انسانی در برابر نظارت دیجیتال، باید ابزارهای حقوقی مختلف داشته باشیم. یکی از ابزارهای حقوقی ما فکر میکنم حریم خصوصی و حفاظت از داده های اصل تناسب و ضرورت در نظارت یا محدودیت نظارت بی‌هدف، نظارت قضایی مستقل بر ابزارهای مراقبتی، اینا کلش اصول هستند که میتونن کرامت انسانی رو در برابر نظارت دیجیتال نهادینه بسازن، یا حداقل اگر رو به وجود بیارن که کرامت انسانی حفظ شد. و من فکر میکنم ما نباید تصمیم نهایی را کاملا به ماشین بکنیم یا اصل عدم تعویض
او رو بفاریم به ماشین، به امنیت جنسیتی یا طبقاتی رو، اینو کلش اگر ما به ماشین یا بفاریم و نظریت ماشین به این رابطه که ایرای است یا در اصل تکنولوژی در نظر میگیریم، در اصل خانوادی در نظر میگیریم، پس یا این رو خودش کلش به عقد کرامت انسانی رو به سوال کنم. مثلا مگر سال 2025 مطالعه کنم بعض مقاله ها و بعض دیدگاه ها را در رابطه با پیمنه، اکثریت دیدگاه هایی که در مورد نقض پیمنزم یا رد پیمنزم و یا هم نقل پیمنزم ارائه شده بود، نظریات ای آی بود. مردم، زنا و مردا با سکرات ای آی نسبت رد مکتب پیمنزم یا حداقل کسی که پیروهای پیمنزم هستند یا تحریب خود جریان بنامه ما به حد زیاد صورت گرفته بود. وقتی شما دقیق برای مطالعه میکنید متوجه میشنید که کلش نظریات این نظریات از ماشین ها گرفته شده، های ای آی تکنولوژی گرفته شده. از این و تسلیم شدن در مقابل فناوری و یک پدیده اجتماعی را نقض کردن یا نقد کردن توسط ماشین و پس او را اون نظریه را اجتماعی ساختن و شدیک ساختن به دیگران بسیار سخت نیست که ما از کرامت انسانی در این حالت حمایت کنیم. من فکر میکنم که ما باید سر اصول بیشتر توجه کنیم که حمایت از کرامت انسانی در زیست فناوری صورت بگیره و بعض اصول اصول بنیادی را بیشتر مشترک بسازیم برای کل جهان تا حفظ کرامت انسانی در قدرت های سیاسی برش توجه صورت بگیره و سپرده های ماشین یا سپرده های فناوری نباید پدیده های اجتماعی که در او حق برابر انسان ها حفظ میشه از ایش سوال قرار بده. مثلا در بحث یک اصول بنیادی اگر در زیست فناوری ما او را قبول کنیم، رضایت آگاهانه است که باید مردم آگاهانه از مثلا رضایت نشان بدن، یا من به حرکشی از بدن انسان هستن. به هر انسان در جامعه برای کار ضرورت داره، ولی وقت کار به سطح بهرکشی اجراف پیدا میکنن، در این حالت باید من از بهرکشی از بدن انسان صورت بگیره تا کرامت انسانی از این حفظه، یا ممنوعیت شبه سازی انسان. من فکر میکنم یک اصل بنیادی است که تمام دولت ها در جهان باید تصمیم بگیرن که شبه سازی انسان ها را برش خاتمه بده. حفاظت از تمامیت جسمی و روانی انسان ها در جامعه ید اصل بنیادین برای کرامت انسانی بوده. لذا برای ایمال از یا برای اولی ساختن از این ما به نهادهای حمایتی چون کمیته های اخلاقی زیستی ضرورت داریم، قوانین خاص پژوهشی که در ساحه ژنتیکی باشه ما ضرورت داریم تا بتونیم که جلوگیری از تبدیل بدن انسان به ابزار آزمایشی یا بازار آزمایشی در عصر فناوری تبدیل شد. کرامت انسانی از طریق انسان محوری، شفافیت، نظارت انسانی، محدودیت قانونی و اخلاقی زیستی حمایت میشه. اما این حمایت همیشه نیازمند بروزرسانی مستمر حقوق و تقویه بنیادهای حقوقی در جامعه است.
تشکر جناب استاد. و به عنوان آخرین سوال، آیا می توانیم که از کرامت انسانی به عنوان مبنای مشروعیت حکومت ها استفاده کرد؟
من فکر می کنم که کرامت انسانی به عنوان مبنای مشروعیت حکومت ها در اندیشه حقوق عمومی نوین و نو تبارج یافته. حکومت زمان مشروع است که حافظ و تضمین کننده کرامت انسانی باشد. پس هرگاه حکومت حافظ و تضمین کننده کرامت انسانی باشد، ما حکومت مشروع گفته میدن. یعنی قدرت سیاسی هدف نیست، بلکه وسیله برای پاسداری از شأن انسان. اگر ما قدرت سیاسی را هدف فکر کنیم، پس گروه هایی که مشهور و معروف و نقض کرامت انسانی هستند و امروز در بسیاری از نقاط جهان به قدرت میرسن، اینا قدرت سیاسی را هدف خود میدانند. لذا با هدف قرار دادن قدرت سیاسی، ایش نوع پاسداری از شأن انسان در اون نظام ها صورت گرفته نمیدانند. ما به این نظر هستیم که با حفظ کرامت انسانی یا تمام اسناد بین المللی حقوق بشری را میرسانند که اگر قدرت های سیاسی نباید هدف قرار بگیره، بلکه وسیله بر پاسداری از شأن انسان ها باشد. حکومت نه مالک انسان هاست، بلکه خادم کرامت از اینا باید باشه. هرگاه حکومت ها انسان ها را خادم خود فکر کنه و هیچ توجهی به کرامت انسانی نداشته باشه، کسی حکومت ها نمیتونن اندیشی را به وجود بیارن که در او اندیشه حکومت وقت مشروع است که حافظ و تضمین کننده کرامت انسانی باشه. پس پیوند کرامت انسانی با حق حاکمیت یاردی را باید ما در نظر بگیریم که حاکمیت از انسان ها سرچشمه میگیره نه برعکس آن، چون انسان دارای کرامت ذاتی است، حق مشارکت سیاسی دارد، حق اعتراض دارد، حق کنترل دارد. پس بر جامعه که حکومت حاکم است که در اونجا حق مشارکت سیاسی برای نصف نفوس جامعه را که زنها از قائل نیستن یا حق اعتراض بر هیچ یک از افراد نمیدن، چون قدرت خود قدرت حاکمیت خود حاکمیت مستحق الهی برای خود میدانند. لذا من فکر میکنم که این حکومت ها نمیتونن کرامت انسانی را به حیث یک مشخصه ذاتی یا خصوصیت ذاتی انسان ها حفظ کنن، چون بر انسان ها حق مشارکت سیاسی نمیدن، حق اعتراض نمیدن، حق کنترل قدرت نمیدن. از این لحاظ گفتم میتونیم که در این نظام ها باز کرامت انسانی حفظ نمیشه. ما در نتیجه گفتم میتونیم که حکومت های مشروع بر کرامت شهروندان استوار هستند، نه صرف به زور. شما حکومت را میبینیم که در اونجا کرامت شهروندان در نظر گرفته نمیشه و صرف زور وجود داره، پس اون جامعه هیچ نوع امنیت نداره و نباید هم برای ادعا کرد که در این جامعه صلح و امنیت برقرار است، چون معیارهای مشروعیت مبتنی بر کرامت انسانی حکومت ها را حکومت های مردمی میتونه ساخته بتونه بسازه. در غیر از این هیچ صورت نمیتونه ما بگوییم که این حکومت حکومت مشروع است. مثلا حکومتی که به کرامت انسانی مرتکی است باید حقوق بنیادی بشر را تضمین کنه، قدرت را محدود و پاسخگو بسازه، از تعقیل، تبعیض و سرکوب بپرهیزد، برابری کرامت انسان ها را به رسمیت بشناسه، امکان مشارکت آزاد سیاسی را فراهم کنه. در این حالت است که ما گفته میتونیم که یک رابطه بسیار معقول و زیبا در مقابل حاکمیت و حفظ کرامت انسانی در حکومت ها وجود دارد. در یک جنبندی من گفتم میتونم بله کرامت انسانی میتوند و باید معیار مشروعیت حکومت ها باشد، مشروعیتی که نه مطلق است بلکه وابسته به احترام عملی به شأن و حقوق انسان ها.
سپاسگزارم جناب استاد گرامی از اینکه فرصت گذاشتن و پیرامون یکی از محوری ترین مباحث یعنی جایگاه کرامت انسانی در نظام های حقوقی نوین مباحث ارزشمند و سودمند را ارائه کردند. بدون شک کرامت انسانی همان قسمی که تذکر دادیم یکی از بنیادی ترین مفاهیم در حقوق معاصر هست و به عنوان اساسی ترین بحث در قواعد، اصول و نهادهای حقوقی در سطح بین الملل قابل بحث و بررسی هست و در نظام های حقوقی نوین نه تنها که یک ارزش اخلاقی هست بلکه یک اصل الزام آور حقوقی به شمار می رود و از اهمیت، جایگاه و مؤثریت لازم برخوردار است. با توجه به این مسئله در پایان می توان گفت که قوانین اساسی، قوانین نظام های حقوقی و همچنان اعلامیه های متعدد حقوقی در دنیا از این مسئله حمایت قاطع و همه جانبه نموده و هر نوع تعرض را در برابر آن مردود و منتفی دانسته است و همچنان در نظام های حقوقی نوین کرامت انسانی معیار برای کنترل قدرت سیاسی است و حتی دولت ها به نام امنیت، نظم عمومی یا مصلحت حق ندارند کرامت انسانی انسان ها را یا کرامت ذاتی انسان ها را نقض کنند. با توجه به این امر جایگاه کرامت انسانی در نظام حقوقی نوین از اهمیت ویژه و حیاتی برخوردار است. در پایان یک بار دیگر سپاسگزاری داریم از جناب استاد که با ما بودند و همچنان از شما دوستان عزیز و گرامی که این برنامه را همراه و همگام بودند. تا برنامه دیگر، بدرود.